بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین، مع ان الشائع من التصویر والمطلوب من هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، یکی از دوستان یه روزی احتمالی دادن تو اون صفحه 179، تو اون اصل، اون به نظرم از هر از احتمالی بود که من دادم، و اون کلمه یه کراهت آخر صفحه 178 نگاه کنی، فهوا مادر لعلا حرمت ما یوجب ولو بعیدن تهیج شهوه و کراهت جلوس رجل و به رجحان تستر، که این کراهت عطفه به اون حرمت باشه، به رجحانم عطفه به همون جا باشه، عطفش عطف عدد توهم ها، اما عطف به اون جا باشه، چون بعضی از روایات دلالت بر حرمت میکنن، بعضیش دلالت بر کراهت میکنن. این مطلب از جلسه گذشته سخن در این بود که تصویر قطعا تصویر زیروح اگر زلزل و مجسم باشه حرامه. انما البحث و الکلام این است که تصویر زیروح اگر مجسم نباشه چی؟ حرامه یا نه؟ مجسم نباشه معلومه، یعنی به شکل یه هیکلی، به شکل یه تنهی نباشه، روی کاغذی، روی ورقی، روی گلیمی کشیده باشه. ایشان اعلی الله مقامه الشریف روایاتی آوردن که به اطلاق اون روایات یا به نصوصیت بعضی از اون روایات فهمیده می شود که تصویر ذروح مجسم نباشه حرامه. یه ذروحه اما مجسم نیست، همینطور روی یه ورقی می کشن، حرامه. آخرین از اون احادیث رو دیروز خوندیم، من جدد قبرن او مثل مثالا فقط خرج عن الاسلام، که مثل مثالا با صور صورتا فرق نداره، که صور صورتا مثل مثالا اطلاق داره، هم مجسم رو میگیره هم غیر مجسم رو میگیره. اگر کسی اصرار کنه بگه لااقل در بعض از این روایات، روایت ناظره به همون مجسمه نه غیر مجسم، اون روایت اول صفحه 184، اون مگر کسی کور باطن باشه بگه اون مال مجسمه؟ نها ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم، نقش بر خاتم که به شکل مجسمه نیست که. اما بعدی نداره بعض از روایات رو یک کسی بگه اینا ناظر به مجسمش فقط هستن. مثلا اون روایت من صور صورتن کلفه الله یوم القیامه ان ینفث فیها و لیس بنافخ، یک کسی بگه این ناظر به مجسمش باشه، چرا غیر مجسم رو بگیره، این فقط مجسم رو میگیره. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف میگن این مطلقاتی که هست، بعضی روایات هست کردن مطلق نیستن، بالنصوصی هم مال غیر مجسمه، مثل همون حدیث اول نها ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم، این اصلا مال غیر مجسمه، ربطی به مجسم نداره، نقش ارتباطی به تصمیم و هیکل ساختن داره. اما بعض روایات مطلق هستن، مثلا اون صنعت و صنوس تصاویر مالم یکم مثل روحانی، یا من صبر صورت کلف الله یوم القیامه ان ينفخ فیها، اینا مطلقاً هم مجسم رو شامل میشن هم غیر مجسم. یک کسی بگه این روایات ناظر به مجسمش هستن فقط نه غیر مجسم، ایشون میگن بابا آخه اونی که شایع بوده و در عرف زیاد رواج داشته این بوده که صورت مثل روحانی رو میکشیدن، اون صورت ها رو میکشیدن، این خیلی شیوع داشته. اما مجسمه درست کنن از اسب و نمیدونم انسان و حیوان، اون به شیوع صورت کشیدن نبوده. صورت کشیدن نقاشا بودن زیاد انجام میدادن، اون مجسمه سازی کار حرفه‌ای بود، همه کس انجام نمیداد. اون وقت چجور روایاتی که مطلق هستن هم مجسم رو میگیرن هم غیر مجسم، ناظر به فرد نادر باشن، ناظر به فرد شایع نباشن، میشه همچین چیزی؟ تصویر دو فرد داره، یکی مجسم سازی، یکی نقاشی کردن. مجسم سازی اقل از نقاشی کردن بوده، اون وقت این روایات ناظر به اون فرد کمترش باشه، نه ناظر به فرد شایع، این نمیشه. یعید و ما ذکرنا، که این روایات شریفه اون صورت بدون تقسیم رو هم شامل میشن، اینه که توجه بکنید به حکمت حرمت در روایات. چرا تصویر در روایات حرام شده؟ این به جهت حرمت تشبیه، حرمت تشبه، معذرت میخوام، حرمت تشبه. این حکمت رو از کجا به دست آوردیم که اگر میگیم تصویر حرامه، به خاطر اینکه کسی که تصویرگری میکنه خودشو داره شبیه به خالق میکنه، یعنی میخواد دقیقاً اونطوری که خالق خلق کرده اینم اونطوری بکشه. تشبه به خالق نه یعنی بگه من خداما، یعنی میخواد یه کاری مثل کار خالق بکنه. اگر میگیم تصویر حرامه به جهت حرمت تشبهه، این از کجا به دست اومد این حکمت؟ لعل هذه الحکمه مستفادتون من قوله علیه السلام فی عده اخبار من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها. مناسبات رو نگاه بکنید، یه صورتی درست کرد، خدا میگه یالا درش بدم، یعنی تو که میخواستی شبیه به خالق باشی تمامش کن دیگه کارت، بدم درش. معلوم می شود حرمت تصویر به خاطر حرمت تشبهه، به خاطر حرمت تشبهه، یعنی حکمتش حرمت تشبهه. حکمت با علت فرق داره، علت و یعمم و یخصه، ولی حکمت و لا یعمم و لا یخصه، اینو می دونید دیگه، حکم دائر مدار حکمت نیست. ولی لعل حکمت حرمت تصویر به خاطر حرمت تشبه بوده باشه، یعنی یه کسی بخواد اون اشکال مطبوعه ای که خدای متعال خلق کرده که طبع انسان ازش خوشش میاد، اون اشکال رو به شکل خدا بکشه، به شکل خدا درست بکنه. اون چیزهایی که بشر حتی نقشش هم نمیتونه بکشه، تا چه برسه بخواد خودش رو خلق بکنه. این تشبه پیش خدای متعال حرام بوده، یعنی خدا نمیخواد این فعل اصلا تحقق پیدا بکنه، خدا نمیخواد این فعل کسی خودش رو شبیه به خالق بکنه. و لذا بعض الاساطین فرمودن حتی بچه رو متمکن نکنید از این که صورت زوروح بکشه، یه ورقی بدید دستش، یه خودکاری بدید دستش، بگید بابا رو نقاشی کن مثلا. چرا بعض الفقها فرمودن حتی بچه ما کلف نیست، بچه رو متمکنش نکنی؟ این به خاطر اینکه خدا از تشبه بدش میاد، از هر کسی تحقق پیدا بکنه اون تشبه حرامه. خب اگر حرمت تصویر حکمتش شد حرمت تشبه، باید ببینیم کجاها غالبا تشبه وجود داره. شما میدونید برای اینکه کسی شبیه خالق چیزی درست بکنه لازم نیست اصلا به شکل جسم باشه، ماده دخالت در تشبه نداره. تشبه به نقش حاصل میشه، تشبه به تشکیل، صورت کشیدن، شکل درست کردن حاصل میشه، ولو جسمی در کار نباشه. آن حکمت و حرمت تصویر که حرمت تشبه باشه اگر توجه بفرمایی، اون حکمت معید میشه که شما بفهمید مجسمه بودن نقشی نداره. مجسم چون تشبه حاصله، مجسم هم نباشه کافیست در حکم به حرمت. البته اینا فقط در حد یه معید ازش استفاده میکنید، چون اصلا میدونید حکمت ظهور بخش به دلیل نیست. یعنی به واسطه یه حکمتی نمیتونیم ظهور برای دلیل درست بکنیم. لذا حکمت اصلا نمیتونه مدرک حکم به حرمت تصویر غیر مجسم بشه. تصویر غیر مجسم که میگیم حرامه، حکمت نمیتونه علت باشه. نه حکمت ظهور به دلیل میده، نه میتونه علت باشه. رو این اساس فقط به عنوان معید ازش استفاده کردن. حالا در حد معید که بد نیست که. عمده حرف ما اگر میگیم صورت ظروف چه مجسم باشه چه مجسم نباشه، صورت ظروف اشکال داره، اون به خاطر اطلاق روایاته و بعض روایات حتی نصوصیت دارن، نستن در غیر مجسم. حالا به عنوان معید از اینم استفاده کرد. این مقدار نگاه کنید، تا قبل از مثل قوله علیه السلام فقط لسان استدلال، استفاده از اطلاقات یا نصوص روایات بود برای اثبات ما نحن فی. از اینجا به بعد میخوان از یه عناصر دیگری هم استفاده کنن. میگن مع ان الشائع من التصویر والمطلوب من التصویر هی الصور المنقوشة على اشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع دون الاجسام المصنوعة على تلك الاشکال. تا اینجا میگفتن اطلاق روایات شامل حال غیر مجسم هم میشه. حالا میخوام بگن نه فقط اطلاق، تا حالا میگفتن ظاهرا شامل میشه، حالا میخوام بگم مثلا قدر متیقن از اون اطلاقات غیر مجسمه، قدر متیقنه، چون او فرد شایعه. با اینکه شایع از تصویر و مطلوب از تصویر، اونی که معمولا مردم دنبالش میرن اون صور منقوشه است که نقش بسته میشوند و کشیده میشوند به شکل رجال و نساء و طیور و سبا، اینه که معمولا مردم دنبالش میرن، نه اجسامی که ساخته بشن علی تلک الاشکال. پس این فرد شایع، فرد شایع که شد نمیتونیم بگیم مطلق فرد شایع خودش شامل نمیشه، نمیتونیم بگیم فقط ناظره به فرد نادره، فرد شایع رو در بر نمیگیره، این خلاف مرتکز عرفه. و یعیده مطلب ما رو تأیید میکنه. کدوم مطلب رو؟ این که تصویر که حرامه شامل غیر مجسمم، بگید شامل غیر مجسمم میشه. و یعیده ان الظاهره ان الحکمت فی التحریم هی حرمت التشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه التي يعجز البشر عن نقشها علی ما هی علی فضلا عن اختراعها. معید این حرف ما که میخوایم بگیم حکم به حرمت غیر مجسم را هم شامل میشه، اینه که ظاهر این است که حکمت در تحریم حرمت تشبه به خالق است، در ابداع خلق جدیده، در ابداع و خلق جدید حیوانات و اعضاء بدن حیوانات. حکمت در تحریم حرمت تشبه به خالق است، تشبه در ابداع حیوانات و اعضاءشون علی اشکال المطبوعه که طبع میپسنددشون علی متعلق به ابداع. حکمت تحریم حرمت تشبه به خالق در ابداع، ابداع حیوانات بر اون اشکال زیبایی که خدا خلق کرده، تشبه پیدا بکنی به خالق در ابداع حیوانات بر اون اشکال مطبوع، اشکال مطبوعی که چه خصوصیتی دارن؟ که عاجز است بشر از کشیدن اون اشکال مطبوع علی ما هی علی، بر اون خصوصیاتی که داره. بشر اگر بخواد یه مگس رو به اون خصوصیاتی که داره واقعا نقاشی بکنه عاجزه. یه مورچه رو بخواد به اون خصوصیاتی که داره نقاشی بکنه عاجزه. فضلن ان اختراعها، تا چه برسه بخواد اختراع کنه خودمون اشیا رو. رو این اساس اگر تصویر حرام شده، حکمت حرمت تصویر حرمت تشبه. خدا نمیخواد تشبه تحقق پیدا بکنه و لزام منع بعض الاساطین ان تمکین غیر المکلف من ذلك. بعض الاساطین حتی از اینکه غیر مکلف رو متمکن از این تصویر بکنیم منع کرده، چون مکلف و غیر مکلف نداره که. حکمت تشبه، همونطور که مکلف اگه بکشه تشبه حاصل میشه، غیر مکلف هم بکشه تشبه حاصل میشه و خدا نمیخواد این تشبه تحقق پیدا بکنه. این صغرای استدلال. حکمت در حرمت تصویر تشبه کبرا. و من المعلوم ان المادت لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه، فتشبه انما یحصل بالنقش و تشکیل لاغه. اونی که معلوم است ماده دخالت نداره در این اختراعات عجیبه. این اختراعات عجیبه ای که بشر میخواد مطابق با خدای متعال اختراع بکنه، ماده درش نقش نداره. پس تشبه حاصل میشود به نقش و تشکیل، یعنی صورت کشیدن. این اختراعات عجیبه اینجوری که من ترجمه کردم، یعنی این اختراعات که بشر میخواد بکنه. اما عبارت ها نگاه کنید، عبارت صفحه 185، الاشکال المتبوعه التي يعجز البشر عن نقشها الا ما هي عليه فضلا عن اختراعها. فضلا از اینکه بخواد اختراع بکند اون اشکال مطبوعه رو، اختراع اشکال مطبوعه، یعنی اون اشکال مطبوعه رو بسازه دیگه. اگر این شد اختراعات عجیبه، همون کارهایی که خدا کرده. اختراعات عجیبه، اون ابداعات عجیبه، همون کارهایی که خدا کرده. میگن ماده دخالت در تعجب آور بودن این اختراعات نداره، اون شکلشه که عجیبه، اون هیئتشه که عجیبه. وقتی اینطور شد تشبه حاصل میشه دیگه، تشبه به نقش حاصل میشه. حکمت در حرمت تصویر حرمت تشبه به خالق است در اون اختراعات عجیبه. حکمت حرمت تصویر اینه که حرام است من خودمو در اون اختراع عجیب شبیه به خالق بکنم و ماده در اون اختراع عجیب نقشی نداره، پس تشبه به نقاشی هم حاصل میشه. پس تشبه انما یحصل بالنقش و تشکیل لا غیر. اصلا تشبه به واسطه نقش، به واسطه صورت کشیدن حاصل میشه، نه به واسطه غیر صورت کشیدن. ببینید آقا، اونی که عجیب میکنه اون اختراعات ها، مادهشون که نیست که. ماده بدن من و شما که مثلا یه 50-60 کیلو گوشته، اون که عجیب نیست که. اونی که خلق خدا را عجیب کرده این صورته، این دست و پاست، این چشم و گوشه، اینه که عجیب کرده. اونی که اختراع خدا را عجیب کرده اینه. خدای متعال نمیخواد شما تشبه پیدا بکنید به او در اونی که عجب خلقت خدا، اونی که شاهکار خلقت خدا. و معلومه که ماده نقشی در عجب خلقت خدا و شاهکار خلقت خدا نداره. اونی که نقش داره در شاهکار خلقت خدا همین صورتیست که شما دارید، همین شکلیست که شما دارید، همین نقشیست که شما دارید. پس تشبه فقط به نقش حاصل لاغه. و من المعلوم ان المادت لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه، فتشبه انما یحصل به نقش و تشکیل لاغه. سرابالا به من نگاه کنید، بعدا ایشون یه چیزی رو خیلی روش اصرار میکنه و اون این که صورتگری اگر اشکال داره، جای اشکال داره که ما نسبت به اختراعات عجیبه خدا بخوان صورتگری بکنیم. بلا یه چیزی که عجیب نیست، مثلا معجب نیست، عجیب که میگیم یعنی انسانو به تحسین وانه میداره، به جلال خالق وانه میداره، ولو مخلوق خدا باشه، نقاشی کردن او اشکالی نداره. مثلا فرض کنید آدم یه تخت سنگی رو نقاشی میکنه، از به منظر مقدستون که اون از اختراعات عجیبه خدا که نیست که، رو این اساس حتی اگر زورو هم باشه از اختراعات عجیبه نباشه، چیزی پیش پا افتاده ای مثلا نقاشی بکنه اونو ایشان اشکال نمیگیرن، بعدن هم حالا خواهید دید تصریح داره. پس اونی که حرام تصویر اختراعات عجیبه خدا، تصویر اختراعات عجیبه حرامه به خاطر اینکه تشبه به خدا پیدا میشه در اختراعات عجیبه، درسته؟ اونی که اختراع خدا را عجیب کرده چیه؟ صورتش اختراع را عجیب کرده، نه مادر. پس تشبه هم به همون جهت، تشبه به صورت میشه حرام، تشبه به صورت هم ماده درش نقش نداره، ماده باشه یا نباشه میشه حرام. این فرمایش ایشان عجیب باشه و بگیم غیر زیرو هم نقاشش اشکال داره، اشکال پیدا میکنه. اگر بگیم غیر زیرو اشکال داره ها، اون وقت این هم اشکال پیدا میکنه. کما سعی و صبر رو بگی انشاءالله تعالی صبر داشته باش. با این توضیحاتی که دادیم اتفاقا خوب معلوم میشه وقتی فهمیدین حکمت حرمت تصویر و حرمت تشبهه، وقتی فهمیدین حکمت حرمت تصویر و حرمت تشبهه، خوب معلوم میشه که چرا صور غیر زبل ارواح کشیدنش اشکال نداره. یه تخت سنگی رو بکشی، نمیدونم یه فرض بفرمایید آبشاری رو به قول ایشون بسازی، مجسمش اصلا اینا اشکال نداره. چرا؟ چون حکمت حرمت تصویر حرمت تشبهه، اینکه انسان بخواد خودش شبیه خالق، یه چیزی مثل خالق، نه بخواد خدایی کنه، نه این نه، بخواد یه چیزی مثل اینکه خدا درست کرده درست بکنه. و شما میدونید در غیر زبل ارواح، صور غیر زبل ارواح کثیر ما حاصل می شود به این که انسان کارشو انجام میده، نقاشیشو میکنه، چیزی رو میسازه، اما به غیر داعی تصویر و تشبیه. در زبل ارواح معمولا انسان یه دور روحا که درست میکنه به داعی تصویر درست میکنه، اما صور غیر زبل ارواح معمولا خود به خود حاصل میشه بدون اینکه انسان قصد تصویر داشته باشه. مثلا یه کارخونه ای یه نل به کی میسازه، اون میخواد کار خودش انجام بده که چای مثلا تو این بذارن، اما این خود به خود شبیه خودشیه. شما هر چیز اول میفرمان تصویری از غیر زبل ارواح اینطوره، بعد میفرمان صور غیر زبل ارواح اینطوره، بعد میفرمان نه غیر زبل ارواح اصلا همشون همینطوره. بالاخره یه چیز هر چی بسازی شبیه یکی از مخلوقات خدا میشه بدون اینکه قصد تشبه تو کار باشه. یه کولری میسازی خب شبیه یه تخت سنگی، چه میدونم یه ستون میسازی شبیه مثلا چه میدونم شبیه چیه، شبیه خیار چنبره، چه میدونم شبیه یه چیزی هست دیگه. غیر زبل ارواح همشون شبیه یکی از مخلوقات خدا هستن، اما معمولا قصد تشبه در کار نیست. چون حکمت حرمت تصویر حرمت تشبهه و این تشبه غالبا در غیر زبل ارواحی که انسان میسازه غالبا تشبه در کار نیست. تشبه قبلا گفتن قصد معتبره درش، یادتونه تو اون مسئله قبلی فرمودن. چون حکمت حرمت تصویر حرمت تشبه و در غیر زبل ارواح غالبا قصد تشبه قصد در کار نیست، بنابراین حرام هم نیست. شما ممکنه بگید آقا یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید غیر زبل ارواح رو وقتی من میسازم همشون به شکل یکی از مخلوقات خدا هستن؟ میخوام بله، این که اولین کس نیستم، من میگم نگاه کن کاشف اللسان اعلی الله مقام هم امینو فرموده، اون کاشف اللسام رضوان الله تعالی علیه فاضل هندی قدس سره، ایشان تو این بحث نه، تو بحث صلات لباس مصلی آقا اون همون جا بفرمایید رد کنید برگرده، اون درس روزه نیست آقا، آقا این زودش بده نگاه کن ببر دم در بده. بله اون فردا بیاد مهم نیست، من میترسم فردا با هم بیاد. کاشف اللسان علی الله مقامه در بحث لباس مصلی فرمودن مکروه، همه از فقها نقل میکنن، همه دارن مکروه انسان در لباسی که تمثال بر اون لباسه یا در خاتمی که تمثال بر اون خاتمه نماز بخون. بعد این سوال پیش میام که آقا تمثال که میگیم یعنی مطلق تمثال هرچی میخواد باشه ولو غیر ذر روح باشه، یعنی نخو این که مراد نیست. درست توجه کنیم، میخوام بگیم فقها دیگه هم دارن که بالاخره همه چیز شبیه یکی از مخلوقات خدا هست. سوال پیش میاد که آقا تمثال لباس خوندن، نماز خوندن در لباسی که تمثال برش هست مکروهه، تمثال هر چیزی؟ ایشون میگن نخواه اگه هر چیزی باشه که دیگه باید لخت واسه نماز بخونی، چون لباس هر لباسی بپوشی بالاخره توش یه چیزی هست که شبیه یه چیزی از مخلوقات خدا هست دیگه، لا اقل از این که این لباس شما تار و پود داره دیگه، این تار لباس شما شبیه شاخهای درخته که مخلوقات خدا هستن، پس باید بگیم مکروهه. رو این اساس ایشون میگن قطعاً مراد از تمثال، تمثال غیر ذر روح نیست، تمثال ذل الارواح مراده، چون اگه تمثال غیر ذر روح باشه انسان چی بپوشه و نماز بخونه؟ هر چی بپوشه بالاخره تمثالی روش هست، لا اقل من تار و پود، لا اقل من تار، این تار شبیه شاخهای درخته. میبینید کاشف اللسان اعلی الله مقامه هم به این نکته تنبه داره که تصویر غیر ذر روح وقتی در نظر بگیری، هر تصویری در نظر بگیری بالاخره شبیه یکی از مخلوقات خدا هست. اینا ما فقط آوردیم برای اینکه این مقدار تأیید حرف ما بشه که در غیر ذر روح ما من شیئن که انسان از تصرف در اجسام به وجود بیاره مگر اینکه شبیه یکی از مخلوقات خدا هست. اما فتوای کاشف اللسان درست باشه یا نه، استدلالشون درست باشه نه، اونو ما قبول نداریم، بعدن هم سریع جواب خواهیم داد. و من هنا که معلوم شد حکمت حرمت تصویر حرمت تشبهه، یمکن استثار اختصاص الحکم به ذوات الارواح، ممکنه استثار کنیم اختصاص حکم را، کدام حکم؟ حرمت تصویر را، به ذوات الارواح، از حکمت استیناس کنیم، اونس بگیریم، از اون حکمت استیناس کنیم بفهمیم حکم مال ذوات ارواح حکم حرمت تصویر. چرا؟ فإن صور غیر ذوات الارواح کثیرا ما تحصل به فعل الانسان لذوات الاخر غیر قصد تصویر، زیرا صور غیر ذوات الارواح کثیرا ما حاصل می شوند به این که انسان انجام بدهد کار خودشا، اون نقاشی خودشا یا اون مجسمه سازی خودشا، به دوائی دیگری غیر قصد تصویر. اونی که تصویر را حرام کرده تشبهه، تشبه قصد می خواهد، و حال اون که صور غیر ذوات الارواح گاهی بدون قصد تصویر خود به خود حاصل می شود، خود به خود صورت غیر ذر روح حاصل شد، غیر ذر روحی که کشیدی به شکل یکی از مخلوقات خدا در اومد، اما ولا یحصل به هیچ تشبهان به حضرت المبدع تعالی عن التشبیه، اما حاصل نمی شود با این تصویر شما تشبه به حضرت مبدع تبارک و تعالی تعالی عن التشبیه که از تشبیه متعالی. یعنی شما مثلا فرض بفرمایید رفتید یه کارخونه بلور درست کردید، مثلا ظرفای بلوری درست میکنید، خود به خود بدون اینکه شما قصد داشته باشید این ظرفا درخشندگی داره شبیه خورشید، شما رو بیان ببرن حد براتون جاری کنن بگن امثال متشبه به خالق، تو متشبه به خالق شدی، خود قصد تشبه که نداشت که خود به خود حاصل شد. کثیری از غیر ذوی الارواح همینطوره، بلکه بالاتر، کل ما یصنع اهل انسان من التصرف فی الاجسام فیقا علی شکل واحد من مخلوقات الله تعالی، هر چه که انسان می‌سازدش در اثر تصرف در اجسام دیگه، اجسام دیگر رو تصرف میکنه درش یه چیزی میسازه. این یقا علا شکل واحد من مخلوقات الله تعالی، بدون اینکه تشبه در کار باشه خود به خود شکل یه چیزی دیگه شد. این نمیتونیم بگیم حرام. این و لذا قال کاشف اللسام، لذا تأیید برای حرف خودشونه که هر چیزی شبیه یکی از مخلوقات خدا. و لذا قال کاشف اللسام الا ما حکی انه فی مسئلت کراهت سلاس به صوب المشتمل علی التماثیل قال انهو. ایشان حکایت کردن، من خودم که الامو دیدم تو خود کشف اللسام، ایشان از مفتاح الکرامه حکایت میکنه. مفتاح الکرامه آقا دریای نقلیاته، ولی خود کاشف اللسان هم همینو دارن. فاضل هندی علی الله مقامه فرموده انه لو امت الکراهه لتماثیل ذروه و غیرها کرهت ثیاب ذوات الاعلام لشبه الاعلامه بالاخشاب والقصبات و نهبها و ثیاب المحشوه لشبه ترائقها المخیفته بها بل سیاب و قاطبتن لشبه خیوتها بل اخشاب و نهزها انتها. فرموده اگر عمومیت داشته باشد این کراهه، عمومیت داشته باشه چه چیز را؟ تماثیل ذروه و غیر ذروه، یعنی این که میگن مکروه رو لباس تمثال باشه، تمثال غیر ذروه هم بگیره، اون وقت کراهت پیدا میکنن. لباس هایی که صاحب نشانه و علامتن، نقش نگار دارن، ولو به منظر مقدسون تمثال ذروه نیست اما نقش نگار داره. دیدید بعضی لباس ها نقش های مختلف، رنگ های مختلف دارن، با هر چیزی شبیه یکی از مخلوقات خدا، هر کدوم از این نقش ها باید حرام باشه. خب یابلا انه لو امت الکراهت و لتماثیل ذروه و غیرها کرهت سیابی که این چنین صفت دارن ذوات اعلامن. چرا مکروه میشه؟ به خاطر اینکه شباهت داره اون نقش و نگارهای لباس، شباهت داره به چی؟ به اخشاب، به چوبها، به نیها و نحوه اینها. رنگا رو نگاه بکنید، رنگای لباس هر کدوم شباهت به یه چیزی داره دیگه. حالا تا شما چه جور تقسیم بکنید، شما چه جور شباهت رو بفهمید، خلاصه هر کدوم شباهت به یه چیزی داره، همه اینا باید مکروه بشه دیگه. نه فقط ثیاب ذوات الاعلام، بلکه ثیاب قاطبتن، بلکه تمام لباس ها باید مکروه باشن به خاطر اینکه شباهت دارد. خیط ها از میخوام و ثیاب المحشوه، ثیاب ذوات الاعلام و ثیاب محشوه. ثیاب محشوه یعنی لباس هایی که توش با پنبه پر کردن دیگه، لباس های زمستانی. چرا؟ میدونید لباس رو وقتی پر میکنن بعد روش رو با نخ میدوزن دیگه، اینم باید مکروه باشه به خاطر اینکه شباهت داره. ترائق مخیطه این لباس ها به ها، یعنی بلعشاب و قصبه. ترائق یعنی اون خطوط، باسته ها، اون نخ ها، شباهت داره به اخشاب و قصبه. اگر بخواید بگید تمثال رو لباس باشه مکروه، ولو تمثال غیر ذروه باشه، خب پس تمام لباس های با نقش و نگار مکروه. بالاتر تمام لباس هایی که محشوبن که با نخ روش دوختن مکروه. بالاتر تمام لباس ها اصلا باید مکروه باشه، چون بالاخره لباس ها خیوط دارن دیگه، نخ ها دارن، تار و پود دارن و خیوط اینا به اخشاب و مثل اخشاب شباهت پیدا میکنه. مثلا بعضی خیوط ممکنه بگی شبیه به این کرمای خیلی باریک هستن که سابق که ما تو مدرسه بودیم و این مدرسه ها مثل امروز نبود، کرما بود تو این حوض مدرسه علوی یکی دو متر. خب این خیوط لباس، خیوط وقتی میکشی دو سه متر شبیه اون کرمه مثلا، انتها کلامه. پس معلومه هر چی شما درست بکنی غیر ذره شبیه یه چیزی میشه. این کلام کاشف اللسام آوردن برای ما عید خودشونا که صور غیر ذره همه شون شبیه یکی از مخلوقات خدای متعال هست. این کلام کاشف اللسام فرمودن و امکان ما ذکره لا یخلو ان ندر، اگرچه این فرمایششون خالی از اشکال نیست. کما سیجید، ببینید ایشون چی میفرما این که میگن تمثال مکروهه، یعنی تمثال ذروه نه تمثال غیر ذروه، چون اگر تمثال غیر ذروه باشه همه چی مکروه میشه، چون این طوره پس فقط تمثال ذروه مکروه. این حرف درست نیست. نتیجه ای که میگیرن که میخوان به این دلیل کراهت و مخصوص به ذر روح کنن درست نیست. چرا درست نیست؟ سیجی امان بدید همین امروز یا فردا میکنید. هازا تمام این حرفایی که زدیم داشته باش، ولی فکر نکن اگر ما میگیم حکم به صورت مختص به ذوات الارواحه، این به خاطر این استثارات و نمیدونم از حکمت استفاده کردن و اینا. تا اینجا ما گفتیم چی؟ گفتیم نگاه کن روایت داره منصب و صورت هم روایت داره که نمیدونم صورت کشیدن تصاویر اشکال داره، اما این تصاویر یعنی تصاویر روحانی، چون حکمت و حرمت تصویر تشبهه و تشبه غالبا در تصاویر روحانی وجود داره نه در تصاویر غیر روحانی. این حرفا رو ما زدیم، ولی شما میدونید حکمت که ظهور به دلیل نمیده. شما ممکنه حکمت و حرمت تصویر تشبه باشه، اما حرمت تصویر بیاد ولو در جایی که تشبه نیست اصلا. حکمت این طوره دیگه، ممکنه یه جایی حکمت نیاد اما حکم بیاد. بنابراین با این حکمت نتوان نشست. لذا میفرمان عمده اگر ما میگیم روایات مخصوص به تصاویر، این روایات تصاویر مخصوص به ذوات ارواح هستن، عمده این حرفانی که از تشبه اینا استفاده بکنه، عمده اصالت الاباحه، اصالت الاباحه، چون روایات صورت یا ظاهر در صورت ذر روح یا ظاهر در صورت ذر روح یا اطلاق لااقل ندارن، قدر متیقن صورت ذر روح بیشترش اجمال داره، شک میکنیم بقیهش آیا حلال یا حلال نیست. خدا بیامرزه پدر اصالت الاباحه رو تنسش میکنیم به اصالت الاباحه. ضمن اینکه حالا شما خیلی اصرار بکنی که صورت ذر روح و غیر ذر روح هر دو رو میگیره و هر دو حرام میشن، میگیم بله هر دو حرام میشن به شرطی که در روایات دیگه قید نخورده باشه. اون صحیحه محمد ابن مسلمی که داشتیم قید میزد دیگه، صحیحه محمد ابن مسلمی که داشتیم میگفت تصویر ماه و خورشید و اینا اشکال نداره، اون تصویری که اشکال داره تصویر ذر روحه، یا این روایتی که امام علیه السلام، اون روایت قبلی یا این صحیحه، این روایت صحفی که الان داریم، روایت صحفی که داریم، روایت صحف چی بود؟ اگر زود پیداش میکنم و صنعت و صنوف تصاویر مالم یکن مثل روحانی، که اگه مثل روحانی باشن اشکال داره و الا اشکال نداره. فوقش ما مطلقات داشته باشیم که این مطلقات میگن صورتگری مطلقا حرامه، چه ذر روح چه غیر ذر روح، ولی صحیحه محمد ابن مسلم قید میزن، روایت صحف العقول قید میزن، اون روایتی که در تفسیر قوله تعالی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل در رابطه با حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، اون حضرت سلیمان جنی هایی داشت که این جنی ها مأمور بودن به اوامر حضرت سلیمان، معلوم میشه جن مکلفه، و بعضی از اونها اوامر حضرت سلیمان رو انجام ندادن رفتن جهنم، معلوم میشه جن معاقبه. اونها چه کار میکردن؟ میساختن برای او هرچی که سلیمان میخواست، من محاریب و تماثیل، محاریب جمع محراب عبادتگاه ها، میگن عبادتگاه مسجد الاقصا رو اجنه به امر حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام ساختن، یعنی اولش حضرت داوود ساختن تا حدی که یه دیواری درست شد، فقط یه دیواری که به قد قامت حضرت داوود علیه السلام بود، بعد از اون توبه‌ای که یهود کردن و پیروان حضرت داوود کردن و بعد خدا مستجاب کرد و اینا، به شکرانه او این بیت المقدس رو ساختن، مسجد الاقصا رو، بعد تکمیلش رو جنی ها انجام دادن به امر حضرت سلیمان. یعملون له ما یشاء من محاریب، جمع محراب و تماثیل، محراب عبادتگاهه، از حرب گرفته شده به معنی جنگ. عبادتگاه چه رفتی به جنگ داره؟ چون انسان اونجا به جنگ شیطان، به جنگ نفس میره، یا اون لباسی که در جنگ به غارت میبرند از طرف مقابل، اونم بهش میگن حرب، چون انسان در جنگ باید لباس دنیا را از، در عبادت باید لباس دنیا را از تنش بکنه، همونطوری که در جنگ لباس از تن دشمن کنده میشه، به داب محراب گفتن محراب. الان آیه آلن کار به این حرفا نداریم، در ذیل این آیه کریمه روایت اومده، حضرت فرمودن اون تماثیلی که جنیا برای حضرت سلیمان می ساختن، حضرت سلیمان امر به حرام که نمی کردن که یا الله برای من تمثال بسازید. والله ما هی تماثیل الرجال و النساء، اون تماثیلی که می ساختن تماثیل ذروه نبود، رجال و نساء مثال ها برای ذروه، ولکنها تماثیل شجره و شره. این بوده امام علیه السلام میخوان بگن اونی که حرام بود حضرت سلیمان امر نمی کردن، اونی که حلال بود امر می کردن که تماثیل شجر و شبه شجر باشه. و این اساس حتی اگر بگید روایات تصویر حرمت تصویر اطلاق دارن، هم ذروه هم غیر ذروه رو شامل میشن، اون اطلاقات به برکت این روایات قید میخوره. و این روایات و این روایاتی هم که داریم ظاهر اینه که شامل مجسم و غیر مجسم شامل همه میشن دیگه، این مقیدات ما. مثلا اون روایت تحف العقولی که داشتیم، روایت تحف العقول این بود که صنعت و صنوف تصاویر اشکال داره، تصویر مطلقا چه مجسم باشه چه مجسم نباشه اشکال نداره، مالم یکن مطلع روحانی. یا اون روایت محمد ابن مسلم، سألت ابا عبدالله ان تماثیل شجر، حضرت سمزن لا بأس مالم یکن شیئا من الحیوان، لا بعث به تمثال کشیدن چه مجسم باشه چه غیر مجسم باشه، مگر اینکه تمثال تمثال روحانی باشه. جمع بین روایات چی میشه؟ سرابالا به من نگاه کن، به من نگاه کن، آی شیخنا بیدار شو به من نگاه کن. اول روایات داله بر حرمت تصویر حرام کردن، درسته؟ اون تصویر فوقش تو بگو ذروه غیر ذروه مجسم غیر مجسم همه رو میگیره، فوقش بگو همه رو میگیره دیگه، درسته؟ اما بعضی از روایات قید زدن، فرمودن تصویر غیر ذروه اشکالی نداره، تصویر غیر ذروه هم مطلقه، چه مجسم چه غیر مجسم هر دو رو میگیره. خب مطلق و مقید، هم مطلق و مقید خوندیم برای همین جادی. یه روایاتی میگن مطلقا تصویر اشکال داره، روایاتی دیگه میگن غیر ذروهش اشکال نداره، غیر ذروهش اشکال نداره، چه مجسم باشه چه غیر مجسم، جمع شد دیگه بین روایات. آقا همه این حرفایی که زدیم داشته باشی، ما گفتیم به واسطه یه روایات مجوزه قید میخورن روایات مانعه، و روایات مانعه مختصه به ذروه میشن، غیر ذروه اشکالی نداره. ولی چه کنیم که بعض الفقها جماعتی از فقها گفتن آقا فرق نداره ذروه غیر ذروه مجسم غیر مجسم، هر کدام از اینا رو بکشی اشکال داره، تصویر بکنی اشکال داره. چرا؟ به خاطر بعضی از اطلاقاتی که داشتیم دیگه، اون اطلاقی که بود. مثلا فرض بفرمایید من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها، اگر این اطلاق داشته باشه این صورت میگیره چه مجسم باشه چه غیر مجسم باشه. یا بعض از روایات دیگری که داشتیم، تصاویر و تماثیل میگیره چه ذروه باشه چه غیر ذروه باشه، ذروه غیر ذروه مجسم غیر مجسم همش اشکال داره. طوری تو ذهن شما نیاد یعنی چه؟ یعنی نقاشی مطلقا بذاریم کنار دیگه؟ نه، اونی هم که میگه مطلقا اشکال داره یه قیودی داره که اون قیودش بعدن میخونیم. فعلا میخوایم عرض کنیم ما نگفتیم تصویر ذروه فقط اشکال داره، بعضی ها مطلقا گفتن اشکال داره، این مطلقا هم به بنزل اطلاقات. اون اطلاقات مثل چی؟ مثل همون نها ان تزویق البیوت که داشت، یعنی تصویر تصاویر تماثیل مطلقه. یا من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، من مثلا مثالا مطلقا ذروه غیر ذروه مجسم غیر مجسم کلش شامل میشه، اینجور گفتن. ولی میدونید این اطلاقات باید قید بخورن به واسطه امثال سیه محمد ابن مسلم یا روایت تحف العقول یا تفسیر قوله تعالی که توسط مولانا صادق سلام الله علیه. کما اینکه بعضی از آقایون تعبیر به تماثیل مجسمه کردن، اونی که من خودم مراجعه کردم یکی نهایه بود یکی مقنعه، مراسم هم داره، ولی مراسم من دیشب دیگه عجله داشتم صفحشم آوردم اما نتونستم تو اون صفحه زود پیدا بکنم. تعبیر اینا اینه، میگن تماثیل مجسمه اشکال داره، یکی از افعال حرام تمثال مجسم درست کردن، یعنی اینا مقید کردن به مجسم، ولی میدونید تمثالش دیگه مطلقه، ذروه و غیر ذروه هم ممکنه بگیم ذروه و غیر ذروه ها شامل میشه. یعنی در حقیقت اینا این فتوای سوم در مسئله است، اولین فتوا فتوای مرحوم شیخ بود رضوان الله علیه، فرمود تصویر ذر روح اشکال داره، چه مجسم چه غیر مجسم. دومین فتوا فتوای عام مطلق، مطلق تصویر، مجسم غیر مجسم، ذر روح غیر ذر روح، همه اشکال داره. سوم فتوا اینه که تصویر ذر روح باشه یا غیر ذر روح، بنابراین بر اینکه تمثال هم ذر روح ها بگیره هم غیر ذر روح، هر دو اشکال داره، به شرطی که مجسم باشه. این فتوا مدرکش چیه؟ می فرمان به خاطر اینکه یه مقیداتی در کار داریم، قبول درسته یه مطلقاتی نهی کرده از تصویر، اما یه مقیداتی هم در کار داریم که اون مقیدات ما گفتن تصویر اشکال نداره، مثل همون صحیحه محمد ابن مسلم، لا بأث بالتمثال ما لم یکن شیئا من الحیوان. منتها اون مقیدات که میگن اشکال نداره، قدر متیقن از اون مقیدات تمثالی است که به شکل مجسمه نباشه، تمثالی است که به شکل نقش باشه، اون اشکالی نداره، اما اگر مجسم شد اشکال پیدا میکنه. پس ببینید چه جور اینا استفهام رو استنباط کردن، درست توجه کنید. اینا میگن آقا اونی که ما میگیم اشکال داره تمثال مجسمه، تمثالم که میگیم اما از این که ذر روح باشه یا ذر روح، کمکم کنید، ذر روح باشه یا ذر روح نباشه، اما غیر مجسمش چه ذر روح چه غیر ذر روح اشکالی نداره. چرا؟ میگن ما یه مطلقاتی داریم، میگه مطلقات تمثال کشیدن، من مثلا مثالا روز قیامت جا اهو فل جهنم، یه مطلقات اونجوری داریم، یه مقیداتی هم داریم، مثل صحیحه محمد ابن مسلم که میفرما تمثال اشکال نداره. خیلی خب تمثال اشکال نداره، قدر متیقن از تمثال نقاشی کشیدنه، به خاطر اینکه اون زیاد رواج داشته اصلا، پس قدر متیقن همون میشه. جمع بین روایات این میشه، یه دسته روایات میفرماد تمثال مطلقا اشکال داره، یه دسته روایات دیگه هستن میگن تمثال اشکال نداره و قدر متیقن از اون مقیداتی که میگن تمثال اشکال نداره غیر ذر روحشه، عذر میخوام غیر مجسمشه. پس اونی که میگه اشکال داره مختص میشه به مجسم، اونی که میگه اشکال نداره مختص میشه به غیر مجسم. اولش مطلق بود روایت ها، اون روایتی که می فرمود تزویق البیوت نکنید مطلق بود، چه مجسم چه غیر مجسم، ولی مقیدات تمثال که گفتن اشکال نداره تمثال کشیدن که قدر متیقن از اون مقیدات هم غیر مجسمه، قید می زنن اون روایات مطلق هم. نتیجه این میشه که تمثال مجسم اشکال داره اما تمثال غیر مجسم اشکال نداره. من اون شیخ می فهم دست شما درد نکنه، همه رقم جمع بین روایات دیده بودیم غیر از این یکی دیگه، این نوبره، به جهت اینکه شما در مطلقات ازتون میپرسیم تمثال یعنی چی، ازتون میپرسیم تمثال یعنی چی، میگید تمثال مطلقه دیگه، مجسم غیر مجسم هر دور شامل میشه، ولذا بعد از تقیید بعد از اینکه این مطلقات قید خوردن باز میگید تمثال مجسم حرامه. چرا تمثال مجسم حرامه؟ چون مطلقات تمثال شامل مجسم میشدن غیر مجسمش تخصیص خود، یعنی در مطلقات میگید تمثال شامل مجسم میشد اما به مقیدش که میرسید همون کلمه تمثال رو میگید شامل مجسم، شامل مجسم فقط غیر مجسم رو میگید. بالاخره یا رومی رومی یا زنگی زنگی، اگر تمثال فقط غیر مجسم ها میگیره هم تو مطلقات هم تو اون روایات معارف هر دوش میشه مال غیر مجسم. وقتی هر دو شد مال غیر مجسم هستن دیگه مطلق و مقید نیستن. یه روایاتی میگن تمثال نکشید، تمثال نکشیدم قدر متیقن بنا شد بگیریم دیگه، یعنی غیر مجسم. یه روایاتی هم میگن لا بعصب تمثال، که باز تمثال یعنی غیر مجسم. و اگه یه روایت بگه لا تکرم زیدن، یه روایت دیگه بگه لا بعصب اکرام زیدن، لا تکرم ها چه کار میکنید؟ حمله بر؟ بگو حمله بر؟ بابا یه روایت میگه لا تکرم زیدن، یه روایت میگه لا بعصب اکرام زیدن، لا تکرم ها حمله بر چی میکنید؟ چرا؟ و اگه اینجا قدر متیقن میخواید بگیرید و بیش از قدر متیقن تمثال عمل نکنید، هم اون روایات مانعه هم روایات مجسمه جفتش موضوعش یه چیزه، درست توجه کنید، نمیتونید در روایات مانع تمثال رو مطلق بگیرید از مجسم و غیر مجسم، در روایات مجوزه تمثال رو مقیدش کنید بگید فقط غیر مجسمش رو میگیرید. اگه غیر مجسمه تو هر دوتا، مطلقم هست تو هر دوتا. بناءً علی هذا، اگر در روایات مجوزه گفتی تمثال یعنی غیر مجسم، در روایات مانعش هم باید بگی تمثال یعنی غیر مجسم. نتیجه این میشه یه روایات میگن تمثال غیر مجسم نکشیم، یه روایات میگن لا بأس به تمثال غیر مجسم، بعد حمله بر کراهت کنید، نه اینجور که شما جمع کردید. هذا ولكن العمده في اختصاص الحكم بذوات الارواح اصاله الاباحه مضافا الى ما دل على الرخصه مثل صحيحه ابن مسلم السابقه، صحيحه ابن مسلم السابقه و روایت تحف المتقدمه. ما گفتیم نمیدونیم با حکمت و اینا بفهمیم روایات مانع مختص به ذوات ارواح، اما حکمت نه به تنهایی کار رو نمیتونه تمام کنه که بگیم من مال ذوات ارواح فقط عمده. ما از حکمت استفاده کردیم، لیکن عمده در اختصاص حکم، حکم یعنی حکم به حرمت، اختصاص حکم به ذوات ارواح اصالت الاباحه در غیر ذوات ارواح، مضافاً به اون روایاتی که دلالت بر رخصت تصویر در غیر ذوات ارواح میکنن، مثل سیه محمد ابن مسلم که همون دو صفحه قبل گذشت روایت تو هست، و اون چه که وارد شده در تصویر قوله تعالی یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، اونی که وارد شده اینه من قوله علیه السلام والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها تماثیل الشجر و شبه. حضرت فرمودن اونی که جنیا به امر حضرت سلیمان می ساختن تماثیل ذروه نبود که حرام باشه، غیر ذروه بود که حلال باشه. ببینید پس غیر ذروهش حلال کردن، و ظاهر این است که شامل می شون این روایات مجوزه مجسم و غیر مجسم رو، فرق نداره تمثال غیر ذروه جائزه مجسم باشه یا غیر مجسم، تفاوتی نداره. و به ها یقید و بعض ما مر من المطلقات، به واسطه این روایات مقید می شود بعض از اون مطلقاتی که بعض ما مر، یعنی بعض از روایاتی که گذشت که بعضشون مطلق بودن، البته بعض روایات اطلاق نداشتن فقط مال مثلا نقش بود، اما بعضی هاش اطلاق داشت نقش شد، پس تقسیم و مجسمگری و همه رو می گرفتیم. خب ما یه مطلقاتی داشتیم، اون مطلقات به ما میگفتن تصویر کشیدن اشکال داره، ذروه غیر ذروه نقش مجسمه درست کردن، خب به واسطه این چند تا روایت اونا رو تغییر میزنیم دیگه، چون این چند تا روایت میگن تمثال که هم مجسم و هم غیر مجسم و شامل میشه، تمثال غیر روحانی اشکال نداره. این حرف ما شد که تمثال روحانی فقط اشکال داره، تمثال غیر روحانی اشکال نداره، خلافا لظاهر جماعته حیث انهم بین من یحکا انها تعمیمه الحکمه لغیر ذروه ولو لم یکن مجسما و بین من عبر به تماثیل المجسمه، خلافا لظاهر جماعتی. اون جماعت چه جور بودن؟ حیث این که اون جماعت بین دو گروه هن. گروه اول که حکایت شده ازش که عمومیت داده است حکم رو به غیر ذروه ولو مجسم هم نباشه، گفته همه حرامه، به خاطر چی؟ به خاطر بعض از اطلاقات که مطلق تصویرگری رو حرام کرده، که اون اطلاقات درسته مطلقن اما لازم است مقید کنیم اون اطلاقات رو به ما تقدم، لازم مقید کنیم اون اطلاقات رو به ما تقدم، ما تقدم مثل همین صحیحه مسلم و روایت تو هست و اینا. اون اطلاقات چی بودن؟ مثل صفت برای اون بعض الاطلاقات ها، نه صفت برای ما تقدم. اون ما تقدم همین روایات مقیده است، صحیح محمد ابن مسلم و امثال اینها. اون بعض الاطلاقات مثل چی؟ مثل قوله علیه السلام نها ان تدویق البیوت یا من مثلا مثالا، اینا مطلقن اما باید مقیدشون کنیم. ساعت چنده؟ تمام شده. آخر دعوانا ان الحمدلله.